ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. به رغم انتقاد شدید دبیرکل سازمان ملل، خشونت ها در سوریه تشدید شده است. فرمانده سپاه پاسداران میگوید توطئه مهم دشمنان در ایام عید توسط سپاه خونسا شد. بیش از 100,000 سرباز پاکستانی زیر بهمن مدفون شدند. در حالی که تا آغاز آتش‌بس در سوریه 3 روز باقی مانده است، مخالفان میگویند امروز بیش از 70 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و درگیری‌های شدیدی در بعضی از مناطق به ویژه در حما روی داده است. در همین حال، سفارت آمریکا در دمشق با انتشار عکس‌هایی در صفحه فیسبوک خود گفته است برخلاف ادعای مقام‌های سوریه، ارتش این کشور از بعضی از شهرها و مناطق مسکونی عقب‌نشینی نکرده است. در همین حال، سازمان همکاری اسلامی روز شنبه اعلام کرد با کمک که سازمان ملل متحد در حال بررسی برنامه‌ای برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به 1,000,000 آسیب دیده از خشونت‌های اخیر در سوریه است. به گفته مقام‌های سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور مسلمان از جمله سوریه در آن عضویت دارند، ارزش این کمک‌ها به 70,000,000 دلار بالغ می‌شود. ماه گذشته هیئت مشترکی از کارشناسان سازمان ملل و با سفر به مناطق مختلف سوریه، شمار آسیب دیدگان از خشونت‌های اخیر در این کشور را که به کمک‌های غذایی و دارویی فوری نیاز دارند، حدود 1,000,000 نفر برآورد کرد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، بدون اشاره به جزئیات از خونسا شدن توطئه‌ای در ایام عید خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری که در نخستین نشست با فرماندهان سپاه در سال جدید سخن می‌گفت، یکی از دستاوردهای سپاه را در سال گذشته خونسا کردن توطئه مهم دشمنان که بنا داشتند در ایام عید در داخل کشور اقداماتی انجام دهند ذکر کرد. فرمانده سپاه پاسداران اشاره‌ای به جزئیات آنچه توطئه خونسا شده خوانده است نکرد. بیش از 100 سرباز پاکستانی در ارتفاعات هیمالیا در مرز این کشور با هند زیر بهمن مدفون شدند. ژنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تایید کرد که بامداد امروز شنبه، ریزش بهمن در شمال شرق پاکستان پایگاهی نظامی با بیش از 100 سرباز را مدفون کرده است. به گفته یه سخنگوی ارتش پاکستان، عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد و اجساد چند تن از قربانیان هم تاکنون کشف شده است. نظامیان حاکم بر مالی پذیرفتند که کنار بروند و قدرت را در این کشور به غیر نظامیان واگذار کنند. در مذاکراتی که شامگاه جمعه بین حاکمان نظامی مالی و جامعه اقتصادی غرب آفریقا برگزار شد، دو طرف از جمله توافق کردند که قدرت در این کشور آفریقایی به غیر نظامیان منتقل شود و در عوض نظامیانی که ماه گذشته با کودتا به قدرت رسیدند مورد عفو قرار گیرند. کشورهای آفریقایی همچنین توافق کردند که تحریم‌ها علیه مالی هر چه زودتر برداشته شود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ایران از نظر علمی توان دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد، اما این مسیر را انتخاب نخواهد کرد. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، به وبسایت مجلس ایران گفته است این امکان برای ایران از نظر علمی و فناوری وجود دارد که اقدام به تولید سلاح هسته‌ای کند، اما هرگز ایران این مسیر را انتخاب نخواهد کرد. آقای مصباحی مقدم از قول رهبر جمهوری اسلامی گفته است که تولید سلاح هسته‌ای، نگهداری و کاربرد آن مخالف شرع مقدس اسلام است. گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک شهروند فلسطینی را به جرم آنچه همکاری با اسرائیل خوانده شده و همچنین 2 شهروند دیگر را به جرم مشارکت در قتل اعدام کرد. وزارت کشور دولت حماس با انتشار بیانیه‌ای محل اعدام‌ها را شهر غزه ذکر کرده، اما مشخصاتی از افراد به دار آویخته شده اعلام نکرده است. این نخستین مورد از اجرای اعدام در نوار غزه در سال جاری میلادی به شمار می‌رود. 3 روز پس از تجمع کارگران اخراجی شهاب خودرو در برابر ساختمان ریاست جمهوری، این کارگران صبح امروز شنبه در مقابل ساختمان وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی تجمع کردند. نماینده معترضان به ایلنا گفته است که اخراج کارگران در سالی با شعار حمایت از کار و تولید آنها را غافلگیر کرده است. نماینده کارگران معترض همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است در مورد بازگشت به کار و پرداخت مطالبات 650 کارگر اخراجی اقدام کنند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی رات. با هم میشنویم.
گفتگوی جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم یک سال زندان برای یک روزنامه نگار، ریحانه طباطبایی. هفته پیش دادگاه انقلاب خانم طباطبایی رو به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال زندان محکوم کرد. او آذر ماه سال 89 توسط سپاه بازداشت شد و بیش از یک ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی بود. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار درباره اتهام و صدور حکمش توضیحات بیشتری میده.
شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه اتهامم تبلیغ علیه نظام از طریق پیگیری بحث انتخابات آزاد، انتشار نامه خانواده زندانیان سیاسی، انتشار مطالب آقای تایزاده و شرکت در تجمعات و روشن کردن شمع در خیابان و اصلی سر مسئله بحث انتخابات آزاد که هم قانون اساسی اومده، هم امام روش تاکید داشتن و یکی از این مواردش اومده عدم دخالت نظامیان در سیاست اقتصاده، در حالی که این وقتی که امام به صراحت در وصیت خودشون گفتن و همینم باعث همون خیلی مثل آقای آرمین و آقای عرب سرخی به خاطر این حرف امام از سپاه استعفا بدن بیان بیرون و به سیاست رو انتخاب بکنن. حالا این شده مورد اتهام. میگه خیلی عجیبه برای ما به خاطر اینکه مثلا تو قانون اساسی بحث انتخابات آزاد مطرح شده و حتی رهبری الان روی انتخابات آزاد تاکید کرده. این مهمترین بحثیه که در مورد این حکم وجود داره. حکم یه سال حبس تعزیریه. حالا نمیدونم تجربهش نظر چی میشه.
منصوره بهکیش فعال حقوق بشر و عضو گروه حامیان مادران عزادار پارک لاله تهران هم به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. خانم بهکیش که خرداد ماه سال 90 بازداشت شد میگوید 6 تن از اعضای خانواده‌اش در دهه 60 اعدام شدند. درباره فعالیت‌ها و اتهام‌های منصوره بهکیش بیشتر بشنویم از خود او.
من رو در 22 خرداد 90 در خیابون ولیعصر تشکیل کردن. دوبار برای من دادگاه تشکیل شده. بار دوم شعبه 15 با یسر قاضی صلواتی بود و نماینده دادستانم در دادگاه حاضر بود. اصرار داشتن که باید بنده رو به اشد مجازات محکوم کنن. دو تا اتهام به من وارد کردن. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار و تبلیغ علیه نظام که در تاریخ 15 فروردین حکم به وکیل من ابلاغ شد. حکمی که برای من صادر کردن 4.5 سال حبس تعزیریه که من واقعا موندم که چرا چنین حکمی دادن به من، چون هیچ چیزی مبنی بر اون اتهاماتی که زده بودن به وجود نداشت. من در دادگاه دفاع کردم از این که من از مادران عزادار حمایت کردم، مادرانی که در صورت فرزندانشون رو در یک اعتراض مدنی دست داده بودن، به خصوص من که زخم خورده بودم و حس می کردم شرایط اونها رو، ازشون حمایت بکنم و این را هم در دادگاه گفتم و روی حرف خودم هم هستم.
مهران فرجی روزنامه نگار هم هفته پیش برای گذروندن حکم 6 ماه زندانش به اوین احضار شد. حکمی که برای او در دادگاه انقلاب صادر شد 1 سال بود، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی تغییر پیدا کرد. مهران فرجی روزنامه نگار که سابقه کار در روزنامه های کارگزاران و فرهنگ آشتی و خبرگزاری ایسنا رو داره، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. سومین جلسه دادگاه محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از 1 سال پیش زندانیه، قرار 21 فروردین ماه برگزار بشه. او که فروردین سال 90 برای چندمین بار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، بعداً تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان هم به اتهاماتش اضافه شد. آقای سیف‌زاده که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشره در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت که دادگاه انقلاب به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیرعلنی برگزار میشه غیرقانونیه. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
دادگاه آقای سیف‌زاده برای 21 فروردین ساعت 10 صبح قرار تشکیل بشه و ایشون تا یه لایحه‌ای که دادن اعلام کردن که به لحاظ اینکه فقط دادگستری و مرجع صالح رسیدگی میدونن و طبق تفسیره ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دادگاه کیفری عثمان با حضور هیئت منصفه صالح رسیدگی یه جرم مسئولیتی و سیاسیه و فعلا این امر مهیانی است، این دادگاه شرکت نمی کنن و از منم خواستن که در دادگاه شرکت نکنم، فقط لایحه شما برسونم به دادگاه.
قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس و منتقد فعلی حکومت که از یک سال پیش در اوین زندانیه به گفته خانوادهش حال جسمی نامناسبی داره. این استاد دانشگاه به گفته خانواده‌اش از ضایعه نخاعی رنج میبره و باید خارج از زندان تحت درمان و عمل جراحی قرار بگیره، اما مسئولان با مرخصی استعلاجی او موافقت نمی کنن. آقای شعله‌سعدی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل 2 سال زندان محکوم شده. شمسی ابراهیمی، مادر قاسم شعله‌سعدی:
شمش خرابه، اصلا به یه بدبختی خود چی نگه داشته تا حالا؟ از بس همون دفعه شکنجش دادن اصلا نخواهش تنگ شده، گردنش کمرش مشکل پیدا کرده. 2 دفعه من رفتم به چه ظلمی از شیراز اوین تو بچه هم 10 دقیقه ببینم آخو رحم مسلمانه جوریه، میخوام ببینم به چه جرمی بچه هم زندان کردن.
محمد داوری سردبیر سابق سایت سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی به گفته خانوادش علاوه بر ناراحتی قلبی دچار بیماری حاد اعصاب شده و نیاز به مرخصی استعلاجی داره. برادر او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که مسئولان قضایی برای اینکه با مرخصی او موافقت کنند 400 میلیون تومان وثیقه تعیین کردند که این مبلغ در توان پرداخت خانواده نیست و به همین علت آقای داوری همچنان بدون مرخصی در زندانه. محمد داوری که عضو شورای مرکزی سازمان معلمان هم هست از خرداد ماه 88 زندانیه و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی مذهبی و احسان هوشمند دیگر فعال ملی مذهبی هم پس از گذشت 3 ماه همچنان در بازداشت و تحت بازجویی‌اند. منصور اتفاق همسر آقای مدنی هفته پیش از تشکیل پرونده جدید برای همسرش خبر داد، اما گفت که بازجویان جزئیات بیشتری در این باره به او نگفتند. سعید مدنی از جمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در جریان بازداشت‌های فله‌ای سال 79 بود که به عضویت در گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. احسان هوشمند هم به گفته همسرش تحت فشار برای اینکه اتهاماتش رو بپذیره. ناهید کوهشکاف همسر آقای هوشمند به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که همسرش در تماس تلفنی به او گفته به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی خانوادش درباره وضعیت او در زندان تحت فشاره. آخرین خبرها از وضعیت این زندانیان ملی مذهبی رو بشنویم از مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
از جمع زندانیان ملی مذهبی هم از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران، آقای مهندس فرید طاهری و آقای مهندس عماد بهاور و مهندس خسرو دلیرسانی، علارغم اینکه سومین بهار هستش که در زندان هستن، هیچ کدام امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان. آقای مهندس محققی و مهندس امیر خرم از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران هم امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان و همینطور آقای مهندس محمد توسلی و آقای دکتر علیرضا رجایی از اعضای ارشد نهضت آزادی و ملی مذهبی هر دو در بند موندن و البته این مستقل از وضعی هستش که همچنان گریبان آقای دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند رو گرفته که در بند 209 هستن و تنها 2 نفر از فعالان ملی مذهبی موفق شدن که مرخصی بگیرن، از جمله آقای دکتر مسعود پدرام و آقای دکتر احمد زیدآبادی. آقای کیوان صمیمی هم که همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستن.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.